سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین المنتجبین لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا. شب اربعین حسینی است، شبی است که مثل این ایام اولین زائران حریم حسینی و حرم حضرت آقا عبدالله حسین دارن وارد کربلا میشن برای زیارت آقا عبدالله، حضرت زینب کبرا و اهل بیت. این شبی است که مثل فردا در کربلا زائران موج میزنند، میلیون ها نفر از مسلمان ها تو اونجا هستند و زیارت میکنند. خوشا به سعادتشون، انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی زیارت آقا عبدالله حسین رو در دنیا و شفاعتشون رو در آخرت نصیب همه ما بفرمایید. صلوات و سلام بفرمایید. خب بحث ما این بود، گفتیم واقعه عاشورا یک واقعه این بود کوتاه مدت. کوتاه، کل واقعه عاشورا در طی چند سال اتفاق افتاد؟ در طی یک نصف روز، در یک فضای بسیار محدود، در یک فضای بسیار محدود به نام کربلا، در یک روز محدود به ساعات محدود به نام عاشورا. اما گفتیم نه به اون زمان محدود شد نه به اون مکان، چرا که ما باید تاریخ رو بخوانیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم و از تاریخ درس بگیریم و عبرت بگیریم. یک سوال بزرگ مطرح کردیم، یک سوال مهم مطرح کردیم، چی شد بعد از 50 سال از پیامبر گرامی اسلام بیشتر نگذشته بود، چی شد بعد از 50 سال آمدند در مقابل حضرت ابا عبدالله حسین ایستادند، در مقابل نبی پیامبرشون نبی رسول الله صلی الله علیه و آله. خیلی سوالات بود. ولی که صلواتی نه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
عجب فرجم. ما دیشب البته گفتیم یکی از صفات خانم‌ها اینه که در عین اینکه میتونن کارهای متفاوت انجام بدن، گوشم میتونن بکنن. یعنی اینجوری ما داریم اونا از ما بهتر میشن. ولی حالا برای اینکه در حقیقت حواس‌ها جمع بشه و در حقیقت فضا ساکت‌تر بشه، این صلوات دیگه اینا رو بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سوال ما این بود چی شد آمدن بعد از 50 سال در مقابل آقا ابا عبدالله ایستادند. ما باید تاریخ رو اینچنین بخونیم، بریم نگاه کنیم به واقعه عاشورا، علل این واقعه رو در بیاریم. چرا که گفتیم واقعه و تاریخ داره در حال تکرار شدنه. گفتم مثالش اینه، شما در مقابل در این ایستگاه راهن ایستادید، ایستگاه مترو ایستادید، واگن‌ها از جلوی شما عبور میکنن، واگن‌ها همه شبیه همن، برهه‌های تاریخ، دوره‌های تاریخ همه شبیه همن، اما فقط و فقط افراد در اون واگن‌ها تغییر میکنن. تاریخ هم همین، تاریخ در حال تکرار شدنه، تکرار میشه و تکرار میشه و تکرار میشه. لذا کسی که تاریخ رو بخونه، دقیق بخونه، بررسی بکنه، عوامل و علتهای هر واقعه تاریخی رو در بیاره، از اونها استفاده کنه، میتونه این براش درس باشه، میتونه عبرت باشه، میتونه زندگیش رو با همینها بسازه. این تاریخ خواندنه. لذاست که امیرالمومنین میفرمایند من عمر طولانی نداشتم ولی تاریخ رو مطالعه کردم، فکرت و فی آثارهم و اخبارهم، رفتم تاریخ رو مطالعه کردم، تاریخ رو خوندم، انگار یکی از گذشتگان شدم، یکی از کسانی که در قدیم‌ها در سال‌های قبل زندگی کردن شدم، انگار سال‌ها هزاران سال زندگی کردم، عمر داشتم. و ما این رو بحث کردیم، گفتیم چی شد واقعی عاشورا اتفاق افتاد، بیایم علتش رو پیدا کنیم، علتش رو بررسی کنیم، علتش رو درگیریم. اگر علتهای واقعی عاشورا همین امروز هم وجود داشته باشه، دوباره واقعی عاشورا اتفاق خواهد افتاد. میگه مردم اون زمان چه فرقی با ما داشتن؟ هیچ، اونام انسان بودن مثل ما. اگر همون شرایط، همون علل، همون عواملی که در روز عاشورا در سال 61 هجری الان وجود داشته باشه، دوباره واقعی عاشورا تکرار میشه. هر واقعی تاریخی، فقط واقعی عاشورا نه، هر واقعی تاریخی در حال احتمال تکرار شدنش هست. مثالش رو زدم، مثل آتش و پنبه، آتش و چوب، اگر در کنار هم قرار بگیرن حتما علت هست، علت تامه هست، آتش هست، پنبه هست، هوا هست، خب آتش صورت میگیره. عوامل یک علتهای این واقعه تاریخی هم اگر وجود داشته باشن حتما اون واقعه اتفاق خواهد افتاد. این رو بررسی کردیم تو این شبها، گفتیم دو دسته علت وجود داره، یک علت درونی است و یک علت بیرونی. علت درونی گفتیم اون چیزی است که مربوط به انسان هاست، به درون انسان هاست. گفتیم حضرت ابا عبدالله حسین صبح عاشورا یکی از علتهاش رو فرمودن استحوذ علیکم الشیطان، ای مردم شما شیطان بر قلب هاتون مسخر شده، شیطان قلب هاتون رو تسخیر کرده، حزب شیطان شدید، خدا رو فراموش کردید. گفتیم یکی از علتاش همینه، مردم اون زمان طبق گفته حضرت ابا عبدالله حسین، چه طبق فرموده حضرت ابا عبدالله حسین، قلب هاشون تسخیر شده بود توسط شیطان. خب چند شبی صحبت کردیم در مورد این که باید بیایم گام‌های شیطان رو بشناسیم، روش‌هایی که شیطان به وسیله اون ما رو فریب میده، از مسیر خارج میکنه، بشناسیم، در مقابلش بایستیم. گفتیم برای شناسایی این هم باید بریم سراغ قرآن و حدیث. صحبت کردیم، تکرار نمی‌کنم. یک سری علل درونی است، چند تا علتش رو بیان کردیم. یک سری علل بیرونی است، عوامل بیرونی است که باعث واقعی عاشورا شد، علت واقعی عاشورا بود. گفتیم یکی از علتهای واقعی عاشورا دیشب خدمتتون عرض کردم، عاملی بود که معاویه و بنی امیه ایجاد کرده بودند. اون شرایط اجتماعی، اون در حقیقت شرایط فرهنگی که اونها درست کرده بودند، اون امامت ستیزی، اون دین ستیزی که معاویه در حقیقت بنا نهاده بود، پایه‌گذاری کرده بود، باعث شد واقعی عاشورا اتفاق بود. این هم بحث شد. من دیگه خلاصه گفتم از کل بحثانای این چند شب. امشب میخوام یکی دیگر از عوامل واقعی عاشورا رو بررسی کنم، یکی دیگر از دلایل واقعی عاشورا، چی شد واقعی عاشورا اتفاق افتاد، یکی دیگر از عواملی که باعث اتفاق افتادن واقعی عاشورا شد نفاق بود. نفاق سران و سکوت عوام، نفاق خیلی چیز خطرناکیه. نفاق تو بستر جامعه دینی شکل میگیره. ما تو مکه که جامعه دینی نبود نفاق نداشتیم، ولی وقتی پیامبر گرامی اسلام رفتن مدینه، جامعه دینی تشکیل دادن، حکومت اسلامی تشکیل دادن، نفاق شکل گرفت. تو جامعه سکولار، جامعه غیر دینی نفاق نداریم، تو جامعه و حکومت دینی است که نفاق وجود داره. لذاست که حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میفرمایند در نامه 27 نهج البلاغه به محمد ابن ابی بکر میفرمایند، ای محمد ابن ابی بکر، انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا، من بر امتم از مؤمن و مشرک نمیترسم، چون مشرک حسابش مشخصه، مؤمن حسابش مشخصه، مشرک اومده در مقابل بیستاده، شمشیرش مشخصه، آقا من میخوام با تو بجنگم. انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا، میفرمایند انی ولیکن اخاف علی امتی منافقا، ولی من از منافق برای امتم میترسم، چرا که منافق و دروز، منافق نمیشه تشخیصش داد، نمیتونیم بفهمیم که کی منافقه کی منافق نیست. تو سوره توبه است، آیه 101 سوره توبه، یه پیامبر دو گروه منافق اطراف تو هستند، میفرماید یک گروه منافقینی هستند که خارج مدینه اند، و من من حولكم من العرب منافقون، منافقینی هستن که خارج مدینه زندگی میکنن. یک گروه از منافقین هستن که درون مدینه، و من اهل المدینه مردوا على النفاق، یکی هستن گروهی هستن در درون مدینه، در درون شما زندگی میکنن. لا تعلمهم و نحن نعلمهم، ای پیامبر تو نمیشناسی اونها رو، ولی من میدونم کی هم. خداوند به پیامبر آیه 101 سوره توبه، در قرآن اگه نگاه کنیم بیش از 300 آیه در مورد نفاق آمده، بیش از 300 آیه. نفاق رو یکی از خطرناکترین و تهدید آمیزترین خطرات جامعه اسلامی دونسته. ببینید، یکی از چهره های شاخص تو نفاق معروفه در مدینه، عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن ابی، میگن عبدالله ابن ابی در غزوه بن المسلم رفته بودن، غزوه بود، جنگی بود، یکی از مهاجرین سیلی زد به صورت انصار، و مهاجرین که میدونید کسانی هستند که از مکه آمدن هجرت کردن به مدینه، انصار اونهایی هستن که در مدینه بودن، ساکن مدینه بودن، کمک کردن به پیامبر و پیامبر پیوستن. یکی از مهاجرین سیلی زد به صورت انصار، عبدالله بن ابی نگاه کرد گفت یک کار این مهاجرین به جایی رسیده که دارن سیلی میزنن به ما، لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز من هل ازر، اذا برگردیم مدینه، اذا برگردیم، برگردیم مدینه همه اینها رو از شهرمون خارج میکنیم. این مهاجرین اومدن سیلی میزنن به ما. یک شخصی است به نام زید، زید ابن ارقم، این رو شنیدیم که پسر 10-12 ساله است، یه آقازاده 10-12 ساله است، این رو شنید. وقتی رسیدن مدینه سریع رفتش به پیامبر گفت یا پیامبر عبدالله ابن ابی همچین حرفی رو زده، گفته لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز من هل ازل، ما میگیم همه مهاجرین رو خارج میکنیم، اخراج میکنیم، بیرون میکنیم از شهر مدینه. پیامبر گرامی اسلام عبدالله ابن ابی رو خواستن، گفتن عبدالله چه این حرفی رو زدی؟ و منافق دروغه، منافق راحت دروغ میگه. گفت نه آقا، من همچین حرفی رو، این بچه است نمیفهمه، همجوری یه حرفی زده. خب پیامبر هم باید طبق ظاهر رو کنن، گفتم خیلی خوب، حق با تو. خب زید بن ارقم خیلی ناراحت شد، رفت منزل، رفت خونه، در رو روی خودش بست که پیامبر حرف من رو قبول نکرد، حرف عبدالله ابن ابی رو قبول کرد. این آیه نازل شد در پیامبر، لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز من هل ازل، پیامبر صدا زدن زید ابن ارقم رو بگید بیا. زید ابن ارقم رو آوردن، گفتن زید خدا تو رو تأیید کرد، خدا تو رو تثبیت کرد، این آیه برای تو نازل شده، حرف تو تأییده. میگن پسر عبدالله ابن ابی اونجا بود، گفت یا رسول الله اجازه میدید من با پدرم برخورد کنم؟ پیامبر گرامی اسلام گفتن نه، رهاشون، خودش خیلی نخواهد بود، بعد از این جریان هم خیلی نمود. این جریان نفاق در مدینه است. خب پیامبر گرامی اسلام مدیریتش کردن، نفاق رو در مقابلش استادن، ولی ما نگاه میکنیم جریان نفاق همینجوری ادامه پیدا کرده، بعد از پیامبر هم همینجوری ادامه داره. تو جنگ صفین میان قرآن بر سر نیزه میکنن، قرآن بر سر نیزه میکنن، ما هم مسلمانیم، ما هم معتقد به قرآنیم، شما دارید با مسلمان میجنگید، خب این نفاقه، این منافقه. توی جنگ صفین قرآن بر سر نیزه کردن، در مقابله با امام حسن مشتبه فرماندهان سپاه امام حسن مشتبه رو خریدن، این همه جریان نفاق. در شهادت عمار یاسر، در شهادت عمار یاسر برق رو برگردوندن، گفتن عمار یاسر رو حضرت امیرالمؤمنین کشته، حضرت امیرالمؤمنین شهید کرده. همینجوری میایم جلو، در جریان کربلا ببینید نفاق چجوری نمود پیدا میکنه. در جریان کربلا عده‌ای رو به نام دین بیرون کشیدن، نفاق، ضربه میزنه. نفاق منافق، اون سران منافق خودشون رو مسلمان نشان میدن. ما مسلمانیم، ما دینداریم، ما معتقدیم. از عوام هم استفاده میکنن، عده‌ای رو به نام دین بیرون کشیدن. لذاست که عمر ابن سعد صدا میزد ای خیل الله، ای سپاهیان خدا، بجنگید با حسین که بهش منتظر شماست. با حسین بجنگید که بهش منتظر. به اسم دین، به نام دین افراد رو بیرون میکشیدن. لذاست که امام صادق گریه میکردن، عشق می‌ریختند، گفتند حسین ما رو به اسم دین کشتند، حسین ما رو به نام دین کشتند و شهید کردند. همینه که انگام جدا کردن سر مبارک حضرت ابا عبدالله حسین، راوی میگه و یکبرونی به ان قتلت انما بک تکبیر و تحلیل، الله اکبر گفتن، لا اله الا الله گفتن. سر رسول، نوه رسول الله رو جدا کردن، نماد لا اله الا الله رو به شهادت رسوندن، گفتن لا اله الا الله. مظهر الله اکبر رو به شهادت رسوندن، گفتن الله اکبر. اینها همه نمود و نماد نفاق و منافق. لذاست که جریان نفاق این جریان بسیار خطرناکیه، یک جریانی است که میتونه انسان رو سریع از مسیر خارج کنه. چرا که نفاق و منافق، اون سران منافق، افراد رو به نام اصلاح بیرون میکشند. میگن ما مسلمیم، میخوایم اصلاح کنیم در ارض. قرآن میفرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بهشون میگیم افساد نکنید، فساد نکنید، این کارا رو نکنید. میگن نه بابا، ما داریم اصلاح میکنیم، ما داریم اصلاح میکنیم، کارا رو داریم درست میکنیم. قالوا انما نحن مصلحون. ببینید تو جنگ احد به نام اصلاح 300 نفر رو از سپاهیان اسلام جدا کرد، جدا شدن. چرا جنگ احد اون چنین شد؟ یزید هم خودش رو مصلح میدونست، یزید خودش رو مصلح میدونست. روی تختش نشسته توی مجلس یزید صدا میزنه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خداوند که حکومت میده، قدرت میده، عزت میده. خداوند حکومت و قدرت رو داد به ما. چرا؟ چون خدا میخواست. حکومت و قدرت رو از حسین گرفت، حسین رو کشت چون خدا میخواست. ببینید خودش رو مصلح میدونه، خودش رو در طرف خدا میدونه. این جریان نفاقه، این جریان نفاقی که میگیم خطرناک. گفتیم بحث ما اینجوری باید باشه، اصلا من تعبم برینه که بحث که میکنیم تاریخ فقط نگیم، بیم یه مقداری عملی تر بحث کنیم. درس های عاشورا رو، دلایل عاشورا رو بیم عملی کنیم، ببینیم الان به چه درد ما میخوره، الان باید چیکار کنیم. خب ما فهمیدیم نفاق یکی از خطرناکترین چیزهاییست که وجود داره، 300 آیه در مورد نفاق وجود داره، منافق خودش رو مصلح میدونه، اینها رو فهمیدیم. چه درسی میتونیم بگیریم؟ چه چیزی میتونیم این رو عملی کنیم؟ در حقیقت کاربردیش کنیم تو زندگی خودمون. ببینید یک حدیث من میخوام بگم، با یک حدیث من میخوام ببینیم چجوری میتونیم این رو در زندگیمون کاربرد کنیم. نفاق یک سری علامت هایی داره، یک سری علامت هایی داره. نفاق و منافق یک سری علامت هایی داره. گاهی اوقات انسان دوست نداره یک سری علامت های یک مملکتی، یک دولتی، یک ملتی رو داشته باشه، ولی ناخواسته ناخودآگاه اون علامت ها رو دارد. ببینیم این علامت ها چیه، علامت های نفاق و منافق چیه. ما باید این علامت ها رو از خودمون دور کنیم. این علامت ها رو از وجودمون، از زندگیمون، از دلمون کرد برداریم. حدیث از پیامبر گرامی اسلام فرمایان ثلاث من کن فی فهو منافق. آقا سه تا علامته، سه تا ویژگیست، سه تا خصلته، اگر در کسی باشد او منافقه. اگر در کسی باشد او منافق است. سه تا خصلت. حتی در ادامهش حضرت پیامبر میفرمایند و انسان و سلم، اگر جو روزه بگیره و نماز بخونه ولی این سه تا خصلت رو داشته باشه فهو منافق، او منافق است. ببینیم این خصلت ها چیست. اولیش رو پیامبر گرامی اسلام میفرمایند اذا وعده خلف، به قولش عمل نمی کنه، وعده میده، قول میده، زیر قولش میزنه. اذا وعده اخلف. آمد خدمت علی ابن حسین امام زین العابدین حضرت سجاد، گفت آقا جان اخبرنی به جوامع او به شرایع الدین، خلاصه دین رو به من بگید. خلاصه دین چیه؟ امام سجاد فرمودن خلاصه دین سه کلمه است: قول الحق، وفای به عهد، و الحکم بالعدل. این سه تاست. وفای به عهد خلاصه دینه. عهد انسان گاهی اوقات با خدای خودشه. ببینید ما فقط قولی که بین خودمون میدیم و قولی که به اینها هست، اینا مهمه، اینا رو داریم. قول ما با خدای خودمون، گاهی اوقات عهد ما با خدای خودمونه، گاهی اوقات عهد ما با رسوله، گاهی اوقات عهد ما با امامه، گاهی اوقات عهد ما با دیگریست، با کارمونه، با زندگیمونه، با فرزندمونه. به فرزندمون قول میدیم، به پدر و مادرمون قول میدیم. ببینید عهد ماست. عهد اذا وعده، وعده اون عهد و اون پیمان گاهی اوقات با خداست. لذاست که خداوند تبارک و تعالی میفهمند ای جوانی که، ای جوانی که در جوانی به عهدت وفا کردی، به عهدت وفا کردی. حدیث خیلی جالبه، حدیث خیلی زیباست برای جوان ها. میفرماید که خداوند تبارک و تعالی میفرماید، میگه من سایه رحمتم رو بر سر چند گروه در قیامت میندازم. یکی از اونها شاب و نشأ فی طاعت الله، جوانی که در جوانی خودش اهل طاعت خدا باشه، اهل عبادت خدا باشه. جوانی که وقتی که میخواد مقابل گناه قرار میگیره، گناه در مقابلش آماده است، چشمش به گناه میفته ناگهان، چشمش رو میبنده، یاد این عهدش با خدا میفته. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. میگه خدا با شما عهد نبسته بود، پیمان نبسته بود که شیطان رو عبادت نکنید، دنبال شیطان نگید. یاد این عهد و پیمانش با خدا میفته. خداوند میفرماید من سایه رحمتم رو بر سر این جوان قرار میدم که شاب نشأ فی طاعت الله، در جوانی خودش عبادت خدا رو کرده، طاعت خدا رو کرده، در مقابل گناه قرار گرفته، چشمش رو بسته، مسیرش رو عوض کرده. چرا؟ چون یاد عهد و پیمانش با خدا افتاده، عهد داشته با خدا. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. این عهد با خداست. یعنی جوانی آمد خدمت امام صادق، گفت آقا جان من به یک گناه عادت کردم، چیکار کنم؟ حضرت امام صادق اون رو رجوع دادن به وجدانش. چجوری؟ گفتن آقا اگر یک کودک اونجا باشه تو اون گناه رو انجام میدی؟ گفت نه آقا من چه کار رو دارم. گفتن تو از کودک خجالت میکشی ولی از خدای خودت که خالق توست با تو عهد و پیمان بسته خجالت نمیکشی؟ که در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری. شرم بادت که خداوند جهان که بود واقف اسرار و نهان، می کند در تو نگه بیگوگاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. این عهد و پیمان با خداست. عهد ما با خدا چیه؟ گاهی اوقات عهد ما با رسوله، با پیامبره. ببینید یاران پیامبر رو ببینید، شخصی است به نام سعد، از سرداران سپاه رسول الله، در جنگ احد افتاده روی زمین، آخرین لحظات عمرشه. یکی میاد بالای سرش میگه سعد انا رسول رسول الله، من فرستاده رسول الله هم، منو فرستادن ببینم تو وصیتی نداری، حرفی نداری، گفته‌ای نداری؟ گفت چرا؟ حرف من اینه، تا زمانی که زنده اید دور پیامبر و دور رسول الله رو خالی نکنید. این سعده، حتی اون لحظه آخرش اون عهد و پیمانش رو با رسول خدا فراموش نمی‌کنه. تو واقعه عاشورا رو ببینید، یاران ابو عبدالله رو ببینید، حبیب ابن مظاهر رو ببینید، مسلم ابن مسجد رو ببینید. حبیب ابن مظاهر مسلم را آورد تو کربلا، میگن تو بازار کوفه بود مسلم، حبیب دیدش گفت مسلم کجا میدی؟ گفت دارم میرم حنا بگیرم، ریشام سفید شده رنگ کنم. حبیب بهش گفت مسلم بیا ببرم جایی که رنگی به ریشت بزنی که هیچ وقت پاک نشه، اون هم رنگ خونه. خب مسلم رو به چند نفر با هم دیگه رفتن کربلا، امام حسین پیوستن، ولی مسلم زودتر از حبیب ابن مظاهر به شهادت رسید. مسلم به شهادت رسید، اون لحظه های آخر حبیب میاد بالای سر مسلم میگه مسلم رسیتی نداری، حرفی نداری، این لحظه های آخر. مسلم چی میگه؟ میگه اوسی کن به آدر رجل، اوسی کن به آدر رجل، امام حسین رو بشون میده. که من وصیتم اینه که فقط هوای حسین رو داشته باشید، مواظب حسین باشید، هواتون به امام حسین باشه، دور حسین رو خالی نکنید، تا زمانی که زنده اید نذارید این گزندی کوچکترین آسیبی به حسین بیاد. این وفای بعده، این پیمانی است که با حسین بسته، ولی چجوری تا لحظه آخر ارتباطش رو قسم. زیاد داریم ما از این یاران، از این افراد تو تاریخ زیاد داریم. زید بن سوهان تو جنگ جمل افتاده روی زمین، ببینید همه اینها تاریخه. لحظه آخر امام حضرت امیرالمومنین میان بالا سرش میگن حرفی نداری، گفته‌ای نداری؟ میگه آقا چرا این خونهای روی صورت من رو پاک نکنید، روی چشم من رو پاک نکنید؟ چرا که میخوام این خونها روی چشمم باشه، نشانه وفای عهدم به شما باشه، نشانه اون پیمانی که به شما بستم و وفای به اون پیمان باشه. پس گاهی اوقات عهد ما با رسوله، گاهی اوقات عهد ما با امامه. پس اولین نشانه نفاق و منافق چیست؟ اذا وعد اخلف، وعده میده، قول میده، ولی مخالفت میکنه، عهد و پیمان میبنده ولی میزنه زیرش، نامه می نویسد برای امام حسین علیه السلام، بیا ما میخوام از تو طرفداری کنیم، با تو باشیم، همراهت باشیم، میخوام بهت کمک کنیم، میزنه زیرش. دور مسلم ابن عقیل رو میگیرند، همراه مسلم ابن عقیلند، باهاش عهد و پیمان میبندند، یک دفعه رها میکنند، یک شبه رها میکنند. اولین نشانه منافق اینه، اذا وعده اخلف، خلف وعده میکنه، بدقولی میکنه. ببینید اینها عهد و پیمانی است که ما حالا با خدای خودمون، با بعضی اوقات عهد و پیمان ها با قول و پیمان هایی که با خودمون هم داریم خیلی مهمه، با پدر و مادر، با فرزندانمون قول میدیم. گفتم یک وعده ما داریم، یک وعید داریم، گاهی اوقات ما وعده به فرزندمون دادیم، من برات اینو میخرم، این قوله، این وعده است، خب باید عمل کنیم. این وعده دیگه واجبه بر ما که به عمل کنیم اگر قول دادیم. اذا وعده اخلف. دومین علامت نفاق، پیامبر گرامی اسلام میفرمایند ثلاث من کن فیه فهو منافق. سه تا خصلت، سه تا ویژگی است، اگر در کسی باشه اون منافقه. اولیش میفرماید اذا وعده اخلف، دومیش میفرماید دومین علامت منافق به امانت خیانت میکنه. امین نیست، امانتدار نیست. ببینید بعضی اوقات انسان یک سمتی داره، یک مقامی داره، یک جایی داره، یک کاری داره، یک مالی دستشه. این نامه های امیرالمومنین بسیار زیباست. حضرت امیرالمومنین این نامه هایی که فرستادن برای والیان شهرهای مختلف خیلی زیباست. فرمایند خیلی زیباست این نهایه این نامه. فرمایند ان عملک لیس لک بالطعمه، ان عملک لیس لک بالطعمه بل فی عنقک امانه. اگر کاری داری، سمتی داری، جایی، مالی، چیزی دست شماست، امانتی دست شماست، این امانت تومه نیست که بخوای از اون با اون بارت رو ببندی، بار اقوامت رو ببندی، زندگیت رو درست کنی. فرماید حضرت امیرالمومنین بل فی عنقه که امانه، این امانته، امانت برگردن تو، امانتیست بسیار سنگین. احساس که ما حضرت امیرالمومنین رو امین الله میدونیم دیگه، امانت رو خدا میدونیم. السلام علیکه یا امین الله فی عربه. زیارت امین الله زیارتی است که بسیار محصول توی حرمها بسیار سفارش شده. بکنید سوده همدانی آمد پیش معاویه، خب گفت یا معاویه، ای معاویه، خدا رحمت کنه اون کسی رو که وقتی از دنیا رفت، عدالت از دنیا رفت، امانت از دنیا رفت. گفت سود کیو میگی؟ گفت من حضرت علی ابن ابی طالب. این بزرگترین امانت خداست. اذا وعد اخلف و دومیش به امانت خیانت کنه. و ببینید بعد از پیامبر به بزرگترین امانت خدا خیانت شد دیگه، حضرت امیر. و بحث رو تمام کنیم. سومین علامت که می فرماید حضرت پیامبر گرامی اسلام که منافق دارد و اگر در کسی باشه، اگرچه نماز بخواند و روزه بگیرد، باز هم منافقه، فهو منافق. سومیش اینه، حرفش با عملش جداست. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. چرا چیزی رو میگید که به اون عمل نمی کنید؟ منافق سومین ویژگیش اینه که حرفش با عملش دو تاست. میگن جنگ بعد که شد خیلی ها تو جنگ شرکت نکردند، پیامبر رو همراهی نکردند، پیامبر گرامی اسلام رو در جنگ بعد همراهی نکردند. جنگ که تموم شد با پیروز شدن پیامبر، سپاه اسلام پیروز شد، آمدم میشه پیامبر، ای وای چقدر حیف شد، ما نشد بیایم تو جنگ شرکت کنیم، ما اگر بودیم چنین میکردیم، چنان میکردیم، فلان میکردیم، فلان میکردیم، زندگیمون رو میذاشتیم، مالمون رو میذاشتیم. خب جنگ بعد، بعد از مدت جنگ احد شروع شد، خب پیامبر فرستادن پیش این افراد، گفتن بیایید جنگ احد شروع شده، بیاید حالا اون حرفایی که زدید بیاید الان عمل، بیاد ببینم چیکار میخواید بکنید. گفتن آقا الان ما سرمون خیلی شلوغه، کار داریم، الان باید بریم جایی، زندگی داریم، فلان داریم. این آیه ها نازل شد، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. چرا حرفی رو میزنید که به اون عمل نمی کنید؟ چرا حرفتون با عملتون دوتاست؟ متفاوت. پس آقا یکی از عواملی که باعث شد که واقعی عاشورا اتفاق بیفته و جریان به اون بزرگی، اون مصیبت به اون بزرگی اتفاق بیفته، یکی از عواملش نفاق، نفاق سران و سکوت عوام. این نفاق خیلی چیز خطرناک است. احساس که امیرالمومنین می‌فرمایند من در امتم از نفاق می‌ترسم، از منافق می‌ترسم. و اینها نشانه‌های منافق انشالله که این علامت‌ها و این نشانه‌ها در ما هیچ کدومش نباشه. خب شب اربعین حسینی است. امشب شب روزه است. شب توسله. شبی است که دیگه داره بساط محرم و سفر کم کم بسته میشه. یه آخرای سفری. یه هر کی تونسته بار خودش رو بگیره از این ماه، از محرم، سفر. هر کی تونسته ارتباط خودش رو با آقا ابوعبدالله حسین برقرار کنه تو این ایام. یه تونسته استفاده کرده. ولی این شبها شبهای آخره. این لحظه ها لحظه های آخره. شب اربعین است. شبی است که اهل بیت عصمت و طهارت رفتن به سمت کربلا. آقای چراغ بالا سرای علی آقا رو شما. السلام علیک یا ابا السلام عليك يا ابن رسول الله أربعين آمد دلم را غم گرفت لو سینه آله ماتم گرم یا باد میرسد آوای جان سوزی دیگه اجازه ندادن محمل بنشینند، خودشون را از روی محمل بر زمین انداختند. هر کی سراغ قبری میره، یکی سراغ قاسم رو میگیرند، یکی سراغ علی اکبر رو میگیرند، یکی سراغ اون رو میگیرند، یکی هم مادر ولی میخوام بگم بی بی زینب تو این میون حالشون خیلی عجیب تره. خودشون رو به قبر آقا ابوعبدالله میرسونن، قبر رو در بغل میگیرن، صدا میزنن چه روز حسینم را ندیدم، چه روز به داد تو خمیدم حسین جان. صدا زد حسین یا آل زینبت رو ببین، اون لحظه که قبر امام حسین رو در آغوش گرفته همه خاطرات همه مصیبت ها برا زنده میشه. صدا میزن حسین یاد اون لحظه افتادم که آمدم در قتلگاه،
دنبال جنازه تو میگشتم، رسیدم به جنازه خیره خیره نگاه کردم ولی نشناختم، صدا زدم ای کشتایا تو برادر منی، ای کشتایا تو پسر مادر منی. اینجا دیگه الان مصیبت خان ما زینبه، روز خان بیبی زینبه، همه اهل بیت جمع میشن دور زینب، زینب روز میخواند و اهل بیت گریه میکنن. زینب میگه حسین جان از کدوم مصیبت برایت بگویم، از مصیبت کوفه بگم
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.
جانم حسین جانم.
سلام کعبه دلها حسین جانم، سلام کعبه دلها حسین جانم، سلام شمع من فلها حسین جانم.
حسین جانم حسین جانم حسین جانم، حسین جانم حسین جانم حسین جانم.
سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم.
حسین جانم حسین جانم حسین جانم، حسین جانم حسین جانم حسین جانم.
همیشه بلبم نام تو باشد، همیشه بلبم نام تو باشد، همی گویم که ای مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان می‌پذیرم، غمت را از دل و جان می‌پذیرم، کنم برپا از یاد را حسین جانم.
حسین جانم حسین جانم حسین جانم، 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 حسین جانم حسین